بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و وقت بخیر حضور دوستان و اصول شروع میکنم. من رفیقم رهگشایان واکوکشا نزد منا به نام همراه یاریگر نشست 53 رو باز میکنیم. زیل من رفیقم رهگشایان واکوکشا نزد منا همواره پرانتزی باز بود، ضرورت برقراری رابطه مستمر استراتژیک صافدلانه همگاهی و دراز مدت با او. عنوان کلی بس این ما هست: داشته های او، خدای منشأ شومی، شماره دوم، سه شنبه 13 بهمن 88 رو سپری میکنم. از ماه رمضان سال گذشته 87 که حدود اواخر شهریور 87 میشد بحثی رو با هم پیش آوردیم و دالان به دالان و اصطلاح پاگرد به پاگرد از داخلش پیش میبریم. شرایط بیرون از خودمون شرایط تند آهنگیست، ما نه تند و نه کند بحث خودمون رو پیش میبریم. انشالله که این بحث به طبعاً ارتباطی با حرکتی که بیرون هست به طور نظری پیدا بود. از منزل اول که رمضان 87 بود تا منزل حال که آستانه بهار سال 89 هستیم مرحله‌ای رو طی کردیم. مرحله اول بود که مقداری کنکاش کردیم در وضعیت خودمون، از بحران درون خودمون شروع کردیم، از درون خودمون به بیرون رفتیم، بیرون نسل نو رو بررسی کردیم بحران‌هاش رو، بعد آمدیم سر نیروهای روشنفکری، نیروهای اجتماعی و حاکمیت مستقر یا قدرت. بند به بند که جلو اومدیم شرایط مجموعه نیروهای موجود در ایران رو چه در درون قدرت چه در بیرون قدرت بحرانی یافتیم. وضعیت سه نسل هم به همون ترتیب دوره شد. تنها نیرویی که کمتر بحران داره تو ایران اون موقع هم بحث شد، الان هم همون بحث به قوت خودش باقیه، نیروهای اجتماعی هستن. نیروهایی که در جنب تحولات سیاسی به اصطلاح کار خودشون و پروژه خودشون پیش میبرن، عموماً اهل ساخت و سازن، اهل بنیانگذاری هستن و اهل شروع از حد اقل امکانات و گسترش و بست امکانات و تا حدودی خودکفا هستن. بعد از اینکه مدار به مدار گشتیم و جستجو کردیم و کاوش کردیم از درون خودمون به بیرون خودمون، رسیدیم به اینکه خودمون در وضعیتی قرار داریم که اختلالی در رابطه‌مون با هستی و با خدا به وجود اومد. به ضرورت خروج از این بحران و رابطه مختل رسیدیم. بعد از اینکه به این ضرورت رسیدیم، طبیعتاً برای برون رفت از این وضعیت پیش نیازهای نیاز بود. اصلی‌ترین پیش نیاز روش بود و متد. از اونجایی که این بحران و اختلال ناشی از اون خود به خودی و از سر تصادف و احتمال و صدفه به وجود نیامده و سیستماتیک رخ داده، برون رفتش هم طبیعتاً میباید که سیستماتیک و تدریجی باشه. مدتی رو، چند جلسه ای رو، نصیب به نیم فصلی رو در جستجوی متد برآمدیم. منطقاً انسان‌های قبل از ما هم همین شرایط ما رو داشتن. اونها از شرایط بحرانی و اختلال رابطه با خودشون و با او و با هستی تا حد امکان و در حد ظرفیت خودشون موفق بیرون اومدن. چون موفق بیرون اومدن، روششون و رویهشون و متدشون به عنوان منبع پژوهش قابل بررسی بود. سعی کردیم مثلا روش و متد پیشینیان چی بود برای خروج از بحران. وجه دیگر توصیه های او بود در کتاب آخر و در مشرش در هستی که انسان‌های از نوع ما که به بحران و اختلال ناشی از بحران دچار میشن او چه توصیه‌هایی داره برای برون رفت. توصیه‌های او هم توصیه‌های متدیکی بود. اون رو هم بررسی کردیم. اومدیم نهایتاً سر خودمون. او هست و توصیه‌هاش پیشینیان ما هستن و روش‌هاشون و متدهاشون و ما خودمونم یک پای قضیه هستیم. همچنان او تصریح میکنه که نسل به نسل، مرحله به مرحله، دوره به دوره، انسان‌هایی که می‌آیند در این چرخه می‌گردند و خارج می‌شوند، مصرف کننده نباشند، داشته‌ای به داشته‌های پیشینیان اضافه کنند و تصریح می‌کنند آنان که کسب کردن کسب خودشان بود، شما هم کسب خودتان را خواهید داشت. ما یک پای قضیه هستیم تو همه چی. او پای اصلی قضیه است، متن قضیه است، ما حاشیه فعال هستیم، پیشینیان ما هم حاشیه فعالی بودن که بعضاً متن رو تحت تاثیر قرار دادن. الان ما ادعایی در حقیقت تاثیرگذاری بر متن نداریم، ولی میتونیم مدعی باشیم که یه حاشیه فعالی میتونیم باز کنیم، از اون حاشیه فعال با پیش نیازها و دستگرمی‌ها به متن وارد شد. بذار متد ترکیبی بود از توصیه های او، داشته های پیشینیان و آورده های خودمون، توصیه و داشته و آورده. جلوتر که آمدیم متدمون آرام آرام شاکله گرفت، از اون حالت جنینی در اومد، استخوان بندی های حد اولی پیدا کرد، مطبق شد. طبقه اولش پاگرد بود و پیشاتبعین، طبقه دومش که الان درش در حقیقت به سر میبریم طبقه تبعین بود، طبقه سوم هم طبقه پساتبعین هست. یعنی بعد از این تبعین ما چه میخواهیم بکنیم و چه خروجی این بحث ها خواهند داشت و پیشاتبعین و پیشنیاز ها و تبعین ها به چه کار در حقیقت امروز ما میخوره. تو پیشاتبعین آمدیم در حقیقت غلطگیری کردیم از خودمون، از دیدگاهامون، از پس پیشانیمون و از بینش و دانش مبتنی و بینشمون که شکل بسته است. به ضرورت تصحیح تلقی ها رسیدیم در خصوص آخرت، در خصوص این جهان، در خصوص حیات این جهان و در خصوص فرجام. تصحیح دیگه‌ای که صورت گرفت این بود که آیا ما در به این جهان آمدیم که یک عضو اجرایی باشیم یا نه، یک عضو فعالیم. اصلی باشگاهی است، ما هم در این باشگاه پیراهنی داریم و نسب فقط مال قدرت نیست، مال انسان‌های کوچک و متوسط هم است. ما هم حق نسبی داریم در هستی و در این گوشه هستی که درش قرار گرفتیم، مطمئن نه با تلقی حق نسبی که قدرت ها دارن با تلقی های فئودالی و ما قبل تاریخی. ما عضو این باشگاه هستیم، در این باشگاه سهمی داریم و آخرین تلقی این هستش که از توصیف و تفسیر دلزده شدیم، خسته شدیم. 30 سال روشن فکری ما تو این مرحله چرخ زده، خیلی رگه هایی به روی چرخه تغییر باز نکرد. ما علاوه بر این که این جهان رو مرجع میدونیم، نه بر اون جهان، فرجام مرجعه، ولی این جهان رو روش ما حساب ویژه باز میکنیم تا وقتی که حیات داریم به این جهان هم تعلق داریم، به جهان چنگ نمیزنیم، اما جهان مال ماست، آمدیم که در این جهان تکاپوی بکن. عضو هستی هستیم و میخواهیم آرام آرام از توصیف و تفسیر خارج شدیم و به چرخه تغییر بپیوندیم. در این تصحیح‌ها و تطورها و تبادل‌ها و تبدل‌ها رسیدیم به این به اصطلاح سرمنزل اصلی. سرمنزل اصلی این هستش که اگر ما در موضع تقاضا قرار بگیریم، آیا او در توان و در وضعیت و در اندازه هایی هست که در جایگاه عرضه برای ما قرار بگیره یا نه. آمدیم این پرانتزی رو که او 70 چند بار در کتاب آخر باز کرده که مرا فراخوانید، ببینیم که این مرا فراخوانید چی هست. در آوردیم که این مرا فراخوانید به منزله این هستش که در مسیرتون ما رو شریک تلقی کنید، در پروژتون ما رو همکار در حقیقت فرض کنید، در مسیرتون جایی برای ما در نظر بگیرید. آمدیم با این معادله که یک سرش سبک هست، ما هستیم موضع تقاضا، یک سرش بسیار سنگین و وزین و پروپیمان هست که او هست، رسیدیم به این که او در جایگاه عرضه قرار داره. در جایگاه عرضه قرار داشتن او رو از هستی و تاریخ و تجربه خودمون و پیرامون و پیشینیان و کتاب آخر در بود. آمدیم ببینیم که این داشته ها با ادبیات امروزین و با تعاریف امروزین چه داشته هاییست و چه باری میتونه از دوش ما و پروژمون و پروسمون برده. یک به یک جلو آمدیم، از صدر آغاز کردیم. صدر این بود که اهل طراحی و هندسه مترتب بر طراحی، هندسش نه هندسه مقطع زن و نه هندسه در حقیقت خطکش و بنیادی است، نه هندسه است که به مزیت ها و استعدادها و توانایی های همه موجودات از ذرات و شکل گرفته ها پی برده و اونها رو در حقیقت دعوت میکنه به پروسه های ساخت و ساز و استاد ترکیب مزیت هاست. به این اعتبار خدا مهندس و طراح، اهل خلق و خلق ادامه دار و خلق از نو و خلق توأم با خلاقیت های بیشتر از خلق اول، اینطور که خودش تصریح میکنه. بعد از این دوتا داشته اصلی اول رسیدیم به این که او اهل طراحی های بلند مدت عجول نیست، شتابان عمل نمی کنه، جایی که ضروری هستش شتاب به حرکت میده ولی عموما شتابان حرکت نمی کنه و اهل تزریق زمان به پروژه هاست، طولانی میبینه، دراز مدت میبینه، افقدار هست و در دل این طراحی های بلند مدت اهل مرحله بندی هم هست. مرحله به این مفهوم که یه رحلی باز میکنه، این میزهای کوچیکی سنتی که توی مسجد میذارن اسمش رحله، به این مفهوم است تا کتاب بازه این رحل کمک میکنه مرحله خانش تیشه، خانش که تموم میشه رحل هم بسته میشه، یا اینکه عنوان میشه رحل اقامت افکن، یعنی یک مرحله رو میخواد در این موقف بمونه. لذا او هم به رغم اینکه طراحی های دراز مدت داره اهل رحل و به اصطلاح رحلت هست. رحلت برای انسان هم این یک دوره زندگی کرد، دوره زیستش تموم شد، از این مرحله در حقیقت خروج کرد، از این مرحله بیرون رفت به مرحله بعد. اهل مرحله بندی و عناصری رو که در هر مرحله به کار میگیره بهشون اجازه میده که خوب در یک دیگه گشاد، نه یک دیگه تنگ، در یک به اصطلاح دیگه یک من سه من عدس نمیریزن، عدس ها جایی بازی ندارن، عدس در یک دیگه سه من تحدیق میشه، دندان شکن میشه، در یک دیگی که آرام آرام بجوشه. مرحله به این مفهوم که هر عنصری رو که خانش میکنه در ساخت و ساز اون مرحله مشارکت داشته باشن، در عوض برای اونها فضا می‌سازه و زمان اختصاص میده. در اون فضا و زمان اون عناصر امکان پخت و پز پیدا میکنه. این اصطلاحی که بعضی دوستان میگن مرحله سوزی شد، یعنی مرحله رو از اول انقدر زیرش رو هیزم ریختی در همون قدم اول در حقیقت مرحله سوخته شد. و قدیمی‌های اصطلاحی داشتن متاسفانه این اصطلاح بدون اینکه چیزی جایگزین بشه همه پاک شده. قدیمی ها مثلا تو محل بزرگتر ها مثلا میگفتن بپا قنداق سوز نشی، یعنی بابا تو تازه را افتادی، دوران تاتی تاتیته، بذار حالا اشکال نداره آرام آرام آروم از این قنداقه بیای بیرون، اینقدر عجله نداشته باش قنداق سوز میشی. قنداق سوز یعنی مرحله قنداقی بودن تو بذار طی بشه، اگه این مرحله رو طی نکنی امکان این که مرحله دیگر رو طی کنی نیست. این مرحله بسیار بسیار جای عنایت و تدقیقه، به خصوص تو شرایطی که درش قرار داریم. عموما همه خواهان عبور و گریز شتابان از وضع موجود هستن بدون این که بذارن اون رو خود رو بیاری به سنت خدا، آرام آرام شرایط پخت و پز براش فراهم شه، به خودش بیاد و بتونه لعابی بندازه. سنت خدا در طراحی های استراتژی و مرحله بندی های درون طراحی این هستش میذاره شیره و لعاب عناصر در بیاد. شیره و لعاب عناصر که در بیاد نشان دهنده این هستش که همه اون عناصر لامه آمادگی کردن که ما میتوانیم از این مرحله به مرحله بعد پا بگذاریم. او با توجه به اینکه خودش تصریح میکنه ما مشرف بر تاریخ هستیم و هیچ روندی و هیچ سیری از میدان دید ما به دور نیست، طبیعتاً زیصلاح‌ترین عنصر تاریخی هستی هست از ابتدا تا الان، دید تاریخی بسیار وسیع و نامحدودی داره و در کتاب آخر هم مهمه. خدا هم گزارش داده هم تحلیل خودشو گفته، تحلیل خودشو رو سیر تحول تاریخ گفته، رو فلسفه تاریخ گفته، رو حرکت موسی گفته، رو حرکت ابراهیم گفته، فقط اطلاع و فاکت به ما نمیده، اطلاع میده، فاکت میده، سیر میده، نقطه چین میزنه و نهایتا تحلیلی رو هم متکی و مبتنی و مستند به اون داده ها برای ما ترسیم میکنه. یعنی تحلیلش هم تحلیلی هستش که کاملا پخته است. تحلیل هم یعنی حل. قدیم میگفتن، حالا به ادبیات آخوندی میگفتن اصحاب حل و عقد، یعنی کسانی که خوب روی موضوع فکر میکنن، گره گشا هستن، گره رو که باز میکنن امکان انعقاد یک مرحله جدید که عقد هست رو فراهم میکنن. خدا استاد حل و عقد هست از منظر تاریخ. وچه دیگه این استش که خب ایده پرداز اول، ایده اصلی یا سوژه اصلی خود خلقت هست که بنیان گذارش او هست. دیگه ایده آمدن انسان، ایده تحول تاریخ، همه منشأ در حقیقت ایده ها او هست و نهایتا منبع الهام. این بحث ها رو ما یک به یک پیش آمدیم، آرام آرام میرسیم به بحث خودمون. قبل از اینکه به طور جدی وارد خدای منشأ عشق و امید و مسئولیت بشیم، قبلا یکی از دوستان تذکری داده بود، الان خودش جلسه نیست، عنوان کرده بود که مثلا بهتره یه مقدار بحثا با تومنیه پیش بره، بازتر بشه، بشه که به اصطلاح مفصل ها مورد دقت بیشتری قرار بگیره و از یه مفصل به مفصل دیگه بریم، بتونیم به اصطلاح داشته های قبل رو هم به خودمون هم کنیم. اینجا یه مقدار رو این بحث های گذشته درنگ میکنیم، سعی میکنیم گزاره های تا حد امکان جدید مطرح شد. حالا جلوتر که میانیم تو ادامه تبعیم رسیدیم به یک سرپل اصلی به اصطلاح تحلیلی که کمک میکنه به ما برای عبور از وضع مختل، از وضع بحرانی به وضع در حقیقت شادابی. او شاداب جهانه، ما حالا به هر علت دوچاری که سالت شدیم خمیازه میکشیم، بیرمبیم، کمبرمبیم، ببینیم که چطور ما هم در حقیقت میتوانیم مثل او باشیم و او هر روز آب پاش جوان هست، تر و تازه میکنه، ولی ما خیلی اهل آب پاشی نیستیم. حالا همه ویژگی ها و داشته هایی که ما برای او برشمردیم چیز مهیر العقولی نیست. این نیست که فقط داشته ها متعلق به او باشه، او هم در عرش دسترس نیست، ما هر چقدر پرواز کنیم به او نمیرسیم. پس ما به همین زمین خودمون و به همین خمودگی خودمون و به خمیازه خودمون بسنده کنیم. اگر او اراده کرد ما رو بیاره بیرون، این اراده هیچ وقت تحقق پیدا نمی کنیم. لذا اون زنجیری که برای او ترسیم می کنیم، طراحی و خلق و استراتژی و مرحله بندی و دید تاریخی و ایده پردازی و منبع الهام، انسان ها همینن. انسان ها تا اینجای جهان طراحی و مهندسی کردن، اهل خلق بودن، در حد خودشون خلاق بودن، خلق نو داشتن، استراتژ بودن، مرحله بند بودن، صاحب دید و تحلیل تاریخی بودن و هستن، ایده پردازن و مثل او منبع الهام هستن. تا او توی مدار نامحدود خودش، انسان ها تو مدار محدود خودش. پس وجود او وجودیست که قابل ترشحه، وجود او وجود منقبضی نیست. همه بحث اینه، جان بحث اینه، اگر به توانی با زبان الکن جالی اندازی، او نخواست که همه سرمایه جهان رو در خودش متمرکز بکند، به شیوه قدرت ها نمپس ندهد. نه، او اهل نمپس دادنه، اهل ترشحه. چون اهل ترشحه و اهل نمپس دادنه، خدای منتشره. چون خدای منتشره، ما از اون انتشار او سهم داریم. تیراژش هم بسیار 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 وسیعه. حالا مثلا دهه 70 خیلی معروف بود تیراژ ایزبستیا 10 میلیون نسخه است، در روز 3 نوبت چاپ میشه. یا بعد مثلا دهه 1980 نشریه ژاپنی شد 15 میلیون، همزمان در 4 تا چاپخونه در ژاپن چاپ و منتشر میشد. ولی این انتشارات که به نظر ما خیلی زیاد میاد، انتشارات زیراکسیه. به هر چه قدم در حقیقت نامحدود باشه از نظر ما که تو ایرانی زندگی میکنیم که تیراژ روزنامه 10,000 تا و 20,000 تا هستشون، 10,000 و 20,000 تا هم برنمیتابن، جاهای دیگه این تیراژا در مقابل تیراژ اون بسیار بسیار محدودن. منتشر منتشر به قدر ما در حقیقت، به قدر خلایق. خلایق فقط شامل انسان هم نمیشه، به قدر خلایق و اونطور که بعضی ها بهش یقین دارن به قدر همه جامدات امکان انتشار داره و منتشر و در دسترس هست، ما پس به این ترتیب از او سهم داریم. چون از او سهم داریم، یک منطقه مشترکی از وجود کل که منتشره با ما که وجود جزء و محدود هستیم وجود داره. او منتشره، انسان‌هایی هم که این ویژگی‌ها رو هم می‌کنن دارای در حقیقت یک مدار مغناطیسی و تشعشع و ترشح هم هستن. انسان‌هایی رو می‌بینیم که حتی بعد از مرگشون نامدارتر شدن، بعد از مرگشون ما بیشتر رقب شدیم، منش و روش و تاکتیک‌ها و طراحی‌هاشون رو تعقیب کنیم و کشف کنیم. لذا جهانی که ما درش به سر می‌بریم، این جهان تغییر، منطقه مشترک وجود کل و وجود جزئی، این تخلق و با اخلاق الله به نظر من خیلی خیلی عمیقه. یک نصیحت نیست، یک موعظه نیست که حالا مثلا خدا خوش اخلاق، شما هم به اصطلاح خوش اخلاق شد. خلقی که ما از این اخلاق خدا درک میکنیم، خلقی است که رویه ها، روش ها، منش ها و داشته ها توشه. یعنی ما اگر بخوایم به اخلاق و متخلق بشویم، طبیعتاً به رویه ها و روش ها و منش ها و داشته های او میتوانیم مجهز بشیم. توی ربع قرن اخیر فیزیک لیزر به یک دستاوردی رسید. او دستاورد آینه هولوگرام بود. بحث هولوگرام، که آینه رو میگن آینه هولوگرام. آینه هولوگرام آینه هستش که اگر بشکنه و خورد خاک شیرم بشه، هر ذره قابلیت کل رو داره. یعنی آینه درست شکسته و دیگه او کل قابل بازسازی نیست، ولی هر ذره میتونه او کل رو بازسازی کنه. هر ذره ویژگی های اون کل رو داره و میتونه نماینده اون کل بشه. حالا یه اصطلاحی که در دهه 40 و دهه 50 در ایران آمد، اون زمان در جای خودش اصطلاح سریعی بود، اصطلاح کادر همه جانبه. اصطلاح کادر همه جانب اصطلاحی بود که تو ایران هنیف نژاد عبور کنه با خاص خودش. اومد گفتش که اگر ما انسان مدار تغییر هستیم، نمیتوانیم صرفا با منور فکری و روشن فکری جهان رو تغییر بدهیم. اگر این چنین بود، در ایران گروه روشن فکر بودن، نتوانستن تغییر اساسی ایجاد کنن. لذا برای عضوگیری آمد معیارهایی قرار داد. این معیارهای یکیشون بود که حالا باید کتابخوان باشی، روشن فکر باشی، درد دین داشته باشی، درد مردم هم داشته باشی، دوچرخ سواری هم بلد باشی، تصدیق موتور هم بگیری، گواهی رانندگی هم بگیری، آشپزی هم بتونی بکنی، توالتت هم باید هر روز بشوری، میمند به خونه ها سر میکشید. خیلی مهم بود. کادر همه جانبه، یعنی الان تو ذهن این است یک کسی که خیلی خوب فکر میکنه، خیلی خوش صحبته، خیلی خوش تیپه، همه رو میتونه تحتیل. نه، اصلا اینطوری نبود. یکی بود که بتواند مسئله حل کند. وقتی که سازمان ضربه های اساسی رو خورد، بالاخره این صمدی لبافی پیدا شد، خیلی روشن فکر نبود. من کلاس دهم بودم وقتی صمدی لباف آمد تلویزیون. اردیبهشت 54 بود، مدام امتحان بود. اون شبی که اومد تلویزیون خودش رو خیلی شفاف توضیح داد، گفت من عضو سازمانم ولی تیپ فکری خیلی نبودم، من تیپ پراتیک بودم. اما همون تیپی که خیلی فکری نبود و پراتیک بود، همه ویژگی های اون کل رو داشت. روش کلی رو که حنیف نژاد بنیان گذارش بود داشت، منشش هم داشت. او وقتی در یک مسجد محاصره شد، سلاح کشید. کسانی که محاصرش کرده بودن یه کادر بودن، یه وظیفه. در درگیری کادر رو زد، ولی وظیفه رو به پاش زد. خیلی مهم بود. یا وقتی در آب منگل توسط رفقای سابقش محاصره شد، اونها روش اسلحه کشیدن، زدنش، ولی این اسلحه کشید تیر هوایی در کرد که اونها فرار کنند. این یعنی کادر همه جانبه. کادر همه جانبه یعنی در لحظه، در نقطه بتوانند ویژگی های کلی رو که بنا بوده برپاشه داشته باشه. حالا این تخلق و اخلاق الله همین کاری که حنیف نژاد کرد. حالا اونا بنا بود یه تعدادی کادر همه جانبه بسازن، 16 تا بیشتر نتونستن. اون 16 تا هم اونا به درستی زدن، تشخیص دادن زدن. دو سه تاشون هم که جان به در برده بودن، در فروردین 54 همیشه تو ایران اسیرکشی بوده، همیشه پلیدی بوده. سال 54 کاظم ذوالانوار بسیار, بسیار 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 کیفی بود، اخلاقی، روشی، منشی، نظامی. تو سازمان اون موقع بهش میگفتن فرمانده ذوالانوار. این ذوالانوار از تو زندان برای بیرون طراحی میکرد، اینو فهمیدن. ذوالانوار و کیفی های چپاک جزنی و و و و بودن به اضافه جوان خوشته. جوان خوشته هم یه تیپی از نوع صمدیه بود. سال 5-6 سال پیش بود، 7-8 سال پیش بود، یک چهار خردادی بود، سال 78 فکر کنم. بعد یه تعدادی از کسانی که با این بچه ها زیست مشترک داشتن خاطره میگفتن. یه آقای اومد، اتفاقا اون آقا از مؤتلفه بود، آدم اخلاقی بود، اومد یه خاطره تعریف کرد. این خاطره از ذهن من پاک نمیشه. گفت سال 51 من تو خیابون ری آهنگری داشتم، پشت آهنگری پرده درست کرده بودم، اونجا کارا مختلف میشد، به جنبش مسلحانه کمک میکردن، اعلامیه پخش میکردن، خیلی کارا تو پشت پرده اینطور که میگفت سال 50 میکردن. میگفت جوان خوشته به هر حال با لپای فلیل آمد، آمد خزعلی میخواست ببیندش، همین آقای خزعلی که الان هست. میگفت خزعلی اومد، ما بردیم پشت پرده جوان خوشته رو بغل کرد و به جوان خوشته گفت مصطفی از تپش قلب تو قلب من هم تپیدن گرفتی، خیلی مهمه. یعنی پخلق و اخلاق و خدا مظهر حیات او. جوان خوشته یه جوان 22 ساله دهه 50 هم مظهر حیاته. خزعلی تصریح کرده مصطفی از تپش قلب تو قلب من به کار افتادی، خیلی مهمه. این که تخلق و اخلاق الله، یعنی ما یک خمیرمایی و یه ژن اولیه‌ای داریم، آموزش‌های اون تو مراحل مختلف به ما داده. ما انسان هم نوعش اهل بارداری، اهل بارداری. او هم با این خمیرمایه و آموزش و مسئولیتی که به ما داده شرایط و زمینه‌های فراهم کرده که ما بتوانیم آینه هولوگرام باشیم. اینقدر به ما تحمیل تزریق کردن، تحمیل کردن که بابا تو اصلا ما کسی نیستی، ادبی نیستی. این ادبیاتی که الان همین تو 90 نشون میده شبا، ادبیاتی سری مربیا تو رخکن با هم، یا آقا ریز میبینمت، خردی، ذره بینی، کوچولویی. این ادبیات ادبیات قدرت حاکم بوده. ما هم این ادبیات رومون ناخودآگاه تاثیر گذاشته. ما با کسی نیستیم، به ما چه. این مجیدی، عبدالمجید مجیدی تو خاطراتش نقل میکنه که مثلا دورانی که ما تازه دانش آموز بودیم، مثلا فضای قبل از دهه 20 رو، زمان رضاخان رو ترسیم میکنه، میگه مثلا یه مثالی بود، میگفتن آقا جون خرتو برون، به چو چه نون شده یک من یک قرون. یعنی جا افتاده دیگه، این آموزش قدرت تو ایران شده. آقا جون خرتو برون، به تو چه نون شده یک من یک قرون. حالا اینجا این آینه هولوگرام، اون طراحی حنیف نژاد، اون تپش قلب مصطفی خوشدل، اینا رو نمیگن. میگن آقا ما هم بله ما ریزیم، آره ما ریزیم، اما یک ریزه ای از این آینه کل هستیم. اون هم میخواد اینو بگه، میگه اون میخواد بگه من این ویژگی ها رو دارم، این داشته ها رو دارم. اگر میخواین پروژه تعریف کنین، پروسه رو پیش برین، من الهام میبخشم، ایده پرداز هستم، عشق منتشر میکنم، دید تاریخی میدم بهتون، مجهزتون میکنم، در مصدر مهندسی قرارتون میدم، اما شما هم حس کنید که بالاخره جزئی از این جهان هستی. اجزای جهان تخلق و با اخلاق، یعنی تخلق و با اخلاق الله این نیست که حالا مثلا ما چه جوری مثل خدا بشیم، چی از خدا دیدیم، چی از خدا میدونیم، مثلا چطور مثل او بشیم، چطور مثل او بشیم. یعنی تو هم یه ریزی از او هستی. طراحی جهان یعنی این، طراحی جهان آینه هولوگرامه. حالا این رو علم در ورده، قبل از علم هم این بوده، حالا هر کی هم در حد خودش درک کرده، اینکه ما هم یک ریزی هستیم، این که هم از او سهم داریم، از اون ترشح، از اون انتشار، از اون نشتی کیفی و خلاق. بعد ما هم بخواییم تخلق و با اخلاق الله، بالاخره ما میتوانیم مثل او که زنجیره داشته ها داره، ما هم در حد قد و قامت خودمون یه زنجیره رو بتونیم بالا و پایین بکنیم. حالا در ادامه از منزل اول تا منزل حال، او در حقیقت سر داشته دارهاست، یعنی همه ای داشتهایی که ما تعریف کردیم، او سر
منشأ کاریز اول قنات نخست ما هم داشته داریم. حالا اگر بخوام یه درک مولوی گونه ای از این جهان داشته باشیم که درک بسیار پیشرفته ایه با اینکه 6700 سال ازش میگذره، ولی به قول قدیمی هر چی بیشتر بری توش، هر چی بیشتر به جوریش ببینی، حاوی حقایقیه، حاوی واقعیت هایی که ما تا حالا ندیدیم، باهاش تماس برقرار نکردیم، لمسش نکردیم. ما میتوانیم هم از این کتاب آخر، هم از سنت بشر، هم از قاعده آینه هولوگراف، هم از مثنوی مولوی، هم از شمسش در بیاریم که جهان ما جهان هم جهان خداست هم جهان ماست، نه جهان قدرت ها. این جهان ما سرجمع اصل داشته هاست که اوه، اصل داشته ها مال اوه، منشأش و خورده داشته های ما. ما هم در این جهان هم خودمون سهم داریم هم خورده داشته هامون. خدا هم در این گزارش آخر انصاف رو به جا میاره. همه کسایی که خورده داشته داشتن در کنار خودش که داشته داره اصلی و اول و نخست هست اسمشون رو قید کرده، آدرسشون رو داده، آدرس همه رو نداده ولی آدرس گونه ها رو داده. حالا بعضی از اینا استخوان درشتن، بخشی قدشون 160-70 سانده، بعضی حتی ریزنقشن. آدرس ریزنقشا و متوسط القامه ها و درشت اندام ها رو داده، آدرس همه خورده داشته ها و متوسط داشته ها و کلان داشته ها رو به ما داده. ما هم در حقیقت میپذیریم تلقی مولوی و علی رو در نهج البلاغه و در مثنوی شیدایی از جهان. جهان جهان ماست، این جهان ما سرجمع اصل داشته هاست و خورده داشته هاست. آرام آرام داریم میایم به بحث امروزمون برسیم. هستی هستی مشارکتی است، پروژه های هستی مشارکتی هم، الهامم که بحث ما قبل عشق و امید و مسئولیت بودم دیدیم که مشارکتی است، یعنی همه میتونن در شرکت داشته باشن، آب و خاک و گل و گل و همه میتونن در شرکت داشته باشن، ما میتونیم در شرکت داشته باشیم، لقمان و همه میتونن، ما میتونیم در شرکت داشته باشیم. به این اعتبار این جهان غیر اداری است، ارادی نوشته شده، این جهان غیر اداری است، جهان سلسله مراتبی که چارت اداری بیروحی بکشن کی رأسشه، کی پایین ترشه، کی میانشه و یه لشکری هم ابواب جمعی، اساسا اینطور نیست. این جهان به این اعتبار جهان دموکراتیکیه، به این اعتبار جهان پیشرفته‌ایه. هر کس به قدر توانش و به قدر در حقیقت ظرفیتش و به قدر خلاقیتش و به قدر تخصیصش، مهمتر از همه، میتواند در این چرخه تغییر و در این چرخه تحول و در این چرخه بنیانگذاری نقش داشته باشه. به این اعتبار این جهان غیر اداری است و جهان جهان مشارکتی است. از منزل اول تا منزل حال که آرام آرام جلو بیاییم، یه سرود کوه دهه 50ه. ترجیبندش این بود، با یه ملودی ایرانی هم خوانده میشد، همه عناصرش هم ایرانیه، با یک جهانبینی توحیدی. ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز یاد خدا هیچ دیگر کار نداریم. یه تلقی بسیار سنتی و ابتدایی از ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز یاد خدا هیچ دیگر کار نداریم، تلقی ساده این است که آقا ما بیکاریم، بیباریم، خانداریم، سجاده‌کاریم، با دنیا وداع کردیم، از صبح تا شب در حقیقت میخوایم سجده بریم و اهل سجاده ایم و میخوایم ذکر بگیم. یه تلقی ساده است که خیلی از عناصر حاشیه و عناصری که تن به متن نمیدن و عناصری که حفظ خود میکنن، خودشونو ترشی میندازن، عناصری هستن که از این سرود دهه 50ی که بنا بود جهان را تکان بدهد، نمیگیم سوء استفاده ولی حسن استفاده نمیکنن. یعنی میگن آقا بالاخره جهانی که داره میگذره، خدا هم که داره مدیریتشون میکنه، به ما هم که نیازی نداره، خدا غنیه، خدا بی نیازه، خدا صمده. این مجوزی میشه برای رخوت، مجوزی میشه برای آب و جرم کردن پیش پای قدرت بیمهار در کشوری مثل ما. ولی یه تلقی هم هست، این تلقی یار رو به منزله شریک تلقی میکنه و یاد رو به مفهوم ایفای نقش کوچک او. یعنی یار به این منزله جهان مشارکتی است، همراه مسیر، همکار پروژه. یار به منزله شریکه، یار به منزله عنصر غیر دینامیک شرایط غیر دینامیک ما نیست. نه، او به اعتبار یار ما نیست، بنا نیست او در یار کشی هاش ما رو هم بکشه. اون موقع تو کوچه وقتی کوچه به کوچه، محل به محل همه جمع می شدن، صبح اگه مدرسه تعطیل بود از سه زمستون تا تابستون همه جمع می شدن گل کوچیک بزنن، یار کشی می شد. یار کشی که می شد همه می خواستن دنبال او چپایه و دریبل زنه. اون موقع می گفتن رو دستمال طرف دریبل می زنه، با دیوار طرف رو دریبل می زنه. یا مثلا میگفتن اگر گل لایی بزنی دوتا حساب میشه. همه دنبال این بودن که تو یارکشی این بچه های چپا و شعبده باز و شیرینکار رو جذب کنن. خدا هم همینطوره. دلیلی نداره کسی که شورت نپوشیده، جوراب نپوشیده، آماده با خدا کیه یار بکشه؟ به چه دلیل ما رو یارکشی کنه؟ چپاییم، خوب دریبل میزنیم، طرف و کنج دیوار دیواری دریبل میزنیم، چی کار میکنی؟ او هم به این اعتبار هر که ببینه حالا جهشی داره، روشی داره، منشی داره، یار به این علته، او یار کشی میکنه. اگر که ما میمیژگی رو داشته باشیم او به منزله شریک. یادم به این مفهوم هستش که بله، ما در این دوران حیاتمون ایفاگر نقش کوچک او هستیم در حد خودمون. این همه اوها تو گیومه هست، این همه از اول بحثامون ما خدا رو تو گیومه گذاشتیم. خدا بسیط و عریض و نامحدوده، ولی گیومه به این مفهومی که ویژه است، داشتش ویژه است، روشش ویژه است، منشش ویژه است. ولی این گیومه در حقیقت این آکولاد قدرت نیست که همه چیش بسته بشه، آکاردونی بشه، نم پس نده. نه، گیومه است ولی از بالا و پایین و اطراف، از زیر و بم قابل ترشح، قابل سرریزه. این گیومه گیومه بازیه، ما میتونیم خودمون رو ذیل گیومه تعریف کنیم. پس ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز یاد خدا هیچ دیگر کار نداریم. یار به منزله شریک راه و پروژه و مسیر تغییره و از وضع موجود به وضع مطلوب راه بردنه. یادم به این مفهوم که ما با او یک جناقی شکستیم و او با ما یک جناقی شکسته، که ما آن به آن باید یاد بیاریم به یادمون. ما یاد داریم که باید طراح باشیم، ما یاد داریم که باید عنصر مدار تغییر باشیم، ما یاد داریم که باید بارکش باشیم. مولوی این رو ترسیم میکنه: عشق آمده است و گوش کشان من همی کشد، هر صبح سوی مکتب یوفون بالعهود. این یعنی اون ترجمه اون شعر کوهستان دهه پنجاهی، یعنی یک دینامیسمی در درون ما و بیرون ما وجود داره، یک شیرابهی، سرمایهی، یک عنصر تحولی که اون عشقه که بحث این هفته و هفته های بعد ماست، که او عشق همون موجود منتشر و در حقیقت مشعشع و قابل ترشح. هر صبح میاد گوش ما رو میکشه. گوش کشیدن از نوع گوش کشیدن قدرت نیست. معلمی، مربی میاد گوش بچه ها رو میکشه، آقا مثلا سر تمرین بیا، سر کلاس تقویتی بیا. گوش کشان من همی کشد، هر صبح سوی مکتب یوفون بالعهود، سر همون مکتب یاد. حالا این شعر دهه پنجاهی، ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز یاد خدا هیچ دیگر کار نداریم، عشق آمد است و گوش کشان من همی کشد، هر صبح سوی مکتب یوفون بالعهود، مولوی. اون شعر دهه پنجاهی رو معلوم نیست کی گفته. بینامان، گمنامان، شاید یک دانشجوی سال یک گفته، شاید یه دیپلم ردی گفته، شاید یه چوپون گفته، معلوم نیست کی گفته. مونده، اون چه که مونده یعنی ویژگی ماندگاری و ماسیدن داره. شعر مولوی هم مونده، اونم آیه است: اوف به عهدی اوف به عهد کن. یعنی سر او جنابه، سر یاد، به عهدتون وفا کنین، منم سر عهدم هستم. همه این چیزا اینو میخواد بگه. یعنی یار به منزله شریک، یاد به مفهوم ایفای نقش کوچکه. او حالا بحث ما قبلم که بحث شد، الهام بخشی هم مشارکتیه، او منبع. خب ما هم برای خودمون، او نطق میکنه، ما هم نطق میکنیم، یعنی منابع الهام، یا از نطق یا از وعظ یا از نداست. او وعظ میکنه، ما هم وعظ میکنیم. او اهل نداست، ما هم اهل نداییم. و نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست، محسوس هوای اهل دل، حواس اهل دل. یعنی جدا از ما بقیه پدیده ها در الهام مشارکت میکنه. حالا عشق که بابش از هفته پیش باز شد، دست گرمیشم دو هفته پیش بود، اومدیم توی خدای منشأ عشق و امید و مسئولیت. عشق هم که خب هم در متن هم در میانه است، تو به توه. عشق هم در متن خلقته، در متن پروژه هاست، در متن تحولات. به این اعتبار هیچش کناره نیست، یعنی عاشقی نیست که تو حاشیه باشه، عاشقی نیست که تماشاچی باشه، بالاخره وسط گل کوچیک بازه یا گل یا سالونی بازه یا چمنی بازه، رو سکو بالاخره نیست، هیچش کناره نیست. خود او هم که تو متن انسان‌های مدار تغییر هم تو متن، خلقت در متن هستی صورت گرفته، پروژه ها در متن واقعیت تعریف میشن و اتفاقات هم در متن تحولات. جانمایه همشون هم به اصطلاح همون عشق و امید و مسئولیته که هیچش کناره نیست. جلوتر که بیایم بیشترین در حقیقت صفتی که برای او تعریف شده رحمان و رحیمه. رحمانم بلا ریزانه و رحیمم مهربانه. از این لوت و از این قوت چه مستیم و چه مبهوت، که از دخل زمین نیست ز بالاست خدایا. چه نقشیست، چه نقشیست در این تابه دلها، قریب است، قریب است، ز بالاست خدایا. شعری که دو هفته پیش از مولوی قرض گرفتیمش. شعرم همینو میگه که به اصطلاح مبهوتیم از این داشته هایی که برای ما سرریزه. این از داخل زمین در نمیاد، دخلی به زمین نداره، از دخل دکه زمین نیست، از همون چیزی هستش که از بالا سرریزه، ترشح میکنه و منتشر میشه درون ما. در این تابه دلهامون همیشه چیزی برای جلز و بلز کردن هست. اینم عجیب و غریبه، خیلی شاید از خودمون نیست، نه اینکه با خودمون بیگانه است، ولی این هم از اون منشأ ریزان و در حقیقت رحمان هستش. حالا اینم باز اگر اون بحث قبلی رو بپذیریم، اینم باز خاص خدا نیست، یعنی خدا ویژگیش ویژگی من رو معذرت بخوام، این چه تو تصور به عنوان یک فرد زیر متوسطه، تصور این هستش که ویژگی اولش پاشان بودنشه. این ویژگی اول پاشان بودنه، ویژگی اول انسانهای مدار تغییر هم هست. همه این نشاکاران، قلم زنان، بس پاشان، نهالکاران، اونایی که گل ریزان برپا می کنن، دست در جیب ها، نهادسازا، آستین بالاها، پاسورای والیبال و فوتبال، رهبرای ارکستر که با همون چوبشون زمان رو بین همه توضیح میکنن، اینا همه ویژگیشون ویژگی ضد کنزه، داشته برای خودشون پسنداز نمیشه. اگر خدا هم اهل کنز بود، این جهان با یه عرض و طول شکل نمیگرفت. یک گنبد و بارگاهی مثل قدرت ها درست میکرد، اون گنبد و بارگاه میشد سرمایهش، همه باید به پای او گنبد و بارگاه جان میریختن و خون میریختن و ظرفیت میریختن، ولی جهان اینطوری نیست. جهان عریض طویله. خدا به رغم این که سیلوهای اندوخته پشت به پشت داره، ولی بالاخره پاشانه، دست بالاز و اهل در حقیقت پاشیدنه، و توی پاشیدنها عشق پاشیدنی ترین عنصر تلقی میشه. این پاشیدنی ترین عنصر رو هم باز مولوی خوب ترسیم میکنه با کلام آهنگی. رسید باد صبا، قنچه در هواداری ز خود برون شد و بر خود درید پیرهن. یعنی چنان فضایی در صبح در باد صبا، باد صبا باد حیاته، همچنان که موسیقی ایران و ابوالحسن خان صبا حیات بخشید، باد صبا هم باد حیات جهانه. بعد باد حیات جهان قنچه بسته مغمومه در خود پرفرو رفته، پیرهن چاک میکنه و چاک سینه باز میکنه. توی پهلوانی ایران در دهه 20 و 30 تا اوایل دهه 40 یه فردی بود به اسم عباس کورپس. عباس کورپس بسیار بدن ورزیده‌ای داشت. من کسایی که باهاش بودن رو پیدا کردم، تیپ بیشتر قد و قوارش مطرح بود، غیر اخلاقی نبود، ولی بدنش بدن یکی بود. اونایی که باهاش بودن میگفتن که عباس کورپس خیلی قشنگ میگفتن. یه آقای هست به اسم، از همدوره هاش نبود، 10-15 سال ازش کوچیک‌تر بود، آقای شیر، یعنی سیب بزرگ رو می آوردن تو گود، بعد از اینکه عباس کوروپس خوب ورزش میکرد و وسط رو اداره میکرد و عرق میریخت، یه سیب میذاشتن وسط چاک سینهش. این سینه چنان فراخ بوده که وسطش رو سیبه میایستاده. حالا مولوی هم میگه رسید باد صبا قنچه در هوا داری، ز خود برون شده بر خود درید پیراهن. قنچه هم سینه چاک میکنه برای پذیرش او ظرفیت. حالا مولوی شعر میگه توی دیوان شمس، ما با او شعر این تکه بحث رو جمع میکنیم. میگه نشان اهل خدا عاشقیست با خود دار، که در مشایخ شهر این نشان نمیبینن. میگه بابا ما همه این شیخ و شیوخ ها رو تجربه کردیم، نمیگیم حالا همه تو ایران ما این همه اینطور نبودن، ولی عمومیت داره. میگه ما همشون عشقی ندیدیم، سینه چاکی مثل عباس کوروپز ندیدیم وسطش سیب سرخ جا بگیره، سیب معطری جا بگیره. نشان اهل خدا عاشقی است. اگه خدا عاشق نبود این جهان با این عرض و طول طبیعتاً، من تو خود کتاب آخرم جلوتر که بریم تو بحث‌های هفته دیگه اینو میشه مستند کرد، اگه عاشق نبود دلیلی نداشت، مگه بیکار بود اینم از صبح تا شب خودش میگه ما هر لحظه در شأنی هستیم، در کاری هستیم؟ نه، اونم صد بگیم که حالا بالاخره جهان به قول مثلا فلاسفه قرن 18 آلمان، ما بشیم ساعت ساز لاهوتی چه اشکال داره؟ تو بشیم بنیانگذار، ما میشیم سرمایه دار اولیه، بعد یه سری پیدا میشن اینو میچرخونن دیگه. ساعت ساز لاهوتی یعنی یکی ساعتی ساخت، ساعتی کوک شده، هنوز داره واسه خودش در حقیقت محرماش میگرده. مولوی میگه نه، نشان اهل خدا عاشقی است با خود دار، که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. این نشان در حقیقت خدا ریزانه، مهربانه، رحمان و رحیم، و امروزی ترجمه کنیم میریزه ازش، یعنی از این ناودونه و ازی در حقیقت پشتبونه میریزه و ریزان و مهربانه. انسانهای مدار تغییرن، ریزان و مهربانن. جهان ما که جهان کل مشارکتی است، جهانی است که از سرریز او و سرریز انسانهایی با ویژگی‌های او که در مشایخ شهر این نشان نمی‌بینم ترسیم و توصیف میشه. ادامه خدای منشأ عشق و امید، یه مقدار شاید مثلا مولوی کار ما رو راحت کرده، یکم بجوریم فاکتور ازش در بریم کار ما رو راحت میکنه، جاهایی فقط ما میچینیم. اینطور که ما در میاریم از کتاب هستی و کتاب آخر و کتاب تاریخ و کتاب خودمون و سایر کتاب ها، این کتاب خودمون خیلی مهمه. ما دانش آموز بودیم، دو سه تا معلم بودن یه چیزایی رو یاد دادن تو همون دبستان، گفتن بچه حالا همش میرین دفتر 200 برگ میخرین، دفتر 100 برگ میخرین. اون موقع ما کتابی داشتیم اسمش علم الاشیاء بود، کتاب علم الاشیاء و تاریخ جغرافی بزرگ بود، تو کیف کوچیک جا نمیشد، بعد براش دفترچه بزرگ میکشیدیم، نقاشی میکردیم، زیرنویس نقاشی. بعد معلمی ما داشتیم چهارم دبستان، اسمش خانم صادقیان بود، اینقدر خانم کیفی بود، این شوهرش مأمور شد وسط سال بره یه شهر دیگه. واقعا اون روز همه کلاس ما ماتم گرفتن، کلاس تعطیل شد، همه دختر و پسر عشق میریختیم که خانم صادقیان داره میره. خانم صادقیان یه حرف خوبی به ما زد، گفت بابا خودتونم آدمی، یه دفترچه کوچیک یادداشت بگیرین برای خودتون، این چیزایی که میبینین توش بنویسید، احساساتشون رو به اون دفترچه منتقل کنید. حالا ما میگیم کتاب ما، بالاخره ما می دفترچه یادداشت کوچیک برای خودمون هستیم. از کتاب هستی که بزرگترینه و کتاب علم الاشیاست، علم الاشیا اون موقع اصطلاحی بود، ما فوتبال بازی میکردیم، اونا که فوتبال بازی میکردن و کشتی میگرفتن معمولا ترک تحصیلی ها بودن. بعد بهشون مثلا یکی میپرسید مدرک چیه، اونا روشون نمیشد بگن، میگفتن ما دیپلم علم الاشیایی. دیپلم علم الاشیایی یعنی ششم دبستان خوندیم، یعنی دیپلم ششم دبستانی، دیپلم علم الاشیایی. حالا این کتاب علم الاشیا کتاب هستیه، اون موقع کتاب علم الاشیا کتاب بزرگی بود، کتاب هستی هم کتاب بزرگیه، کتاب تاریخ هم هست و کتاب انسانهای پیرامون ما هستن و کتاب دفترچه خودمون هم به قول خانم صادقیان هست. ما از این کتابچه ها و دفترچه ها و کتاب بزرگ در میاریم که او اصل عشق، ما هم در اردوی عشقیم، در کمپ عشقیم. دو تا بیت هست از مولوی، این دو تا بیت رو میزنیم به هم ببینیم چه جرقه ای در ذهن ما میزنه. بیش مزن دمز دووی، دو دو مگو چون سنوی، اصل سبب را به طلب بس شد از آثار مرا. میگه توحید رو ترجمان میکنه، میگه اینقدر از دو منشئی، دو گانگی، دو نیروگاهی بودن جهان دم مزن و دو دو مگو مثل سنوی ها. سنوی یعنی کسی که اهل شرکه. برای منبع اول، بلای نیروگاه اول، نیروگاهی در حقیقت کنارش تعبیه میکنه، شریکی میتراشه، میگه دست از این دیدگاه بردار. اصل سبب، اصل انرژی، اصل عشق، اصل الهام، اصل طراحی، اصل مهندسی رو در حقیقت، اصل سبب، اون چه که اسباب سازه رو به طلب. دیگه این برای من انقدر یقینی شده که دیگه آثار و فنومن ها و نشانه ها و فاکت ها مرا بس. به قول دلکش میگفت ما را بس. آخر دهه 30 و دهه 40 یه ترانه بود تو زبون همه راننده کامیون ها، راننده سواری ها بود، ما را بس. مولوی هم که ما را بس، دیگه بر ما یقین شد از این همه فاکت در حقیقت باران دار و سرریز که از ناودان هستی به سوی ماجاریست، اصل سبب خودشه. حالا این برای اوست، دومی برای انسانه. اینو انسانی رو که اهل مشارکت با او هست در ساخت و ساز جهان، مولوی اینطور ترسیم میکنه. نگذاردشان عشق که سر نیز بخارد، شاباش زهی سلسله و جذب و تقاضا. خیلی نغز میگه، میگه انسانی که انسان مدار تغییره و اون بیت اول رو که در جای دیگه میگه درک کرده، انسانی هستش که در مدار تغییر و در مدار در مدار چرخش جهان چنان سرشلوغه که وقت سرخاراندر نداره. بعد درود میفرسه، درود بر این همه، این سلسله در حقیقت تقاضایی که او مطرح میکنه و سلسله جذبی که او میفرسه. کل بحث ما، اگر ما در موضع تقاضا باشیم، او در موضع عرضه و در موضع سرریزه. حالا جمع بکنیم این اسلایدو، او هر لحظه در کار انسانهای مدار تغییر که جهان را مشارکتی و دموکراتیک و غیر اداری تلقی می کنندم مانند او هستند. او اینطور نیست که وقت سرخاراندن نداشته باشه، نه، تو معنی نداره ضمن فعالیت به اصطلاح تمام ظرفیت. ولی فرق انسانی نستش که درگیر کار میشه، شاید فرصت سرخاراندن نداشته باشه. او هر لحظه در کاریست. انسان شریک او در این ساخت مشارکتی دموکراتیک هم اهل در حقیقت طراحی سلسله ای از تقاضا هست و او هم اهل پاسخ سلسله ای به تقاضاها. بحثم به پایان میبریم که به یک ساعت بتوانیم پایبند باشیم. خدای منشای عشق و امید، خب انشاء او در گزارش آخر، حالا میرسیم بعدن انشالله هفته های بعد این آیه رو خوب بازش میکنیم در حد فهم. این آیه هست، میگه ناامیدان را بگویید خود را به تنابی در بیاویزند. طعنه میزنه، میگه اگر به من امیدی نداشته باشید، به سازوکارهای موجود در هستی امیدی نداشته باشید، خودتون راحت کنید، یه تنابی گیر بیاد خودتون رو حلق‌آویز کنید. انشاء انسانم همینه، انشاء مولوی هم همینه. اینو فقط مولوی نگفته، همه کسایی که در او سلسله جذب و تقاضا مولوی بهشون درود میفرسه و شاباش میگه، اونا هم نوا و مولوی ناامیدی رو خدا گردن زده است. ناامیدی رو خدا گردن زده است، همون ترجمه اون آیه است. یعنی من تفکر کنم همه ای کسایی که الان ما بهشون احترام میذاریم روی ترجمه روانی که رو قرآن کردن، حالا مثلا آقای فولادمن، آقای طاهری، همه نوگراهایی که همشون قرآن ترجمه کردن، همه رو که جمع کنی ترجمه اون آیه ناامیدان خود را به تنابی در بیاویزن رو مال همشون رو توی چرخ گوش بریزی، آهنگین تر و کیفی تر از این از اون سوراخ‌های چرخ گوش بیرون نمیاد که مولوی گفته. ناامیدی را خدا گردن زده است. منطقه مشترک عرضدار و طولدار ما و او همین منطقه در حقیقت عشق و امید و مسئولیت و شوری است که مولوی به عنوان ترشح مشترک عشق و امید در میاره. این تکه آخر رو به سنت دو جلسه گذشته که یک در حقیقت تکه در وردین، به قول قصابا اون موقع چلو کبابی ها که میرفتن قصابی، خب اون موقع خونه ها یخچال نبود، هر کی میرفت از قصابی پنج سیر گوشت بخره قصابی میفهمید که اون روز از شهرستان مهمون آمده، ولی چلو کبابیه که میرفت شقه میخرید، قصابه بهش شقه میداد، چلو کبابی هم خودش میرفت شقه بخره. این شعرهای مولوی هم مثل شقه است، بعضیش مثلا نیم سیر و یه سیر دو سیره، ولی بعضی شقه است، مثل 637 و 638 که آریت گرفتیم در جلسات دیروز و پریروز. اینم آخر بحث ما، همه آنچه که امروز میخواستیم عنوان کنیم در این بحث جمعه. حل زیرک، حل زیرک، حل زیرک، حل زوتر، حل که از جنبش ساقی بدود باده به سربر، بدود روح پیاده سر گنجینه گشاده، رخ چون زهره نهاده قلتی روی قمر بر. حل منشین و میاسا بهلین صبر و مواسا، بگزین جهد و مقاسا که چو دیکم به شرر بر. اگرم عشق پرستی سر هر راه نبستی، شب من روز شدستی زده رایت به سحر بر. حل برجه، کل کلام اینه، حل برجه، حل برجه که ز خورشید سفر به، قدم از خانه به در نه همگان را به سفر بر. سفر راه نهان کن، سفر از جسم به جان کن، ز فرات آب روان کن بزنان آب، آب خزر بر. دم بلبل چو شنیدی سوی گلزار دویدی، چو بدان باغ رسیدی بد و اکنون به شجر بر. به شجر بر، حله برگو مثل فاخته کوکو، که طلبکار بدین خو نزند کف به خبر بر. هفشت آیه هست، این هفشت آیه رو انشالله هفته دیگه میاریم. اون هفشت آیه رو جمع بندی کنی میشه این شعر مولوی. این شعر مولوی رو اگر دوستان تمایل داشتن گوش توی دیوان شمس احتمالاً ندارم، آدرسش رو نیاوردم، میشه پیداش کرد از رو کشف الابیات توی الفبایی، مجموع ابیاتی که به ره ختم میشه رو اگر دوستان ببینن میتونن این قطعه رو پیدا کنن. این قطعه رو پیدا بکنن اگر حوصله کردن، رو آیاتی که امید بخش و ضد به اصطلاح افسردگی تو قرآن در بیارن، جمع‌بندی و آیات میشه این. انشالله این تکه رو هفته دیگه با اون آیات آرام آرام بحث میکنیم، بحث خدای منشأ عشق و مسئولیت رو پیش میبریم. بحث تموم شد، دو تا نکته است. یکی این که هفته دیگه جلسه نخواهیم داشت و انشالله هفته بعد بیستم، نزدیک 22 بهمن هستش، جلسه فکر میکنیم نباشه بهتره، انشالله اینجا حفظ بشه. 27 جلسه خواهیم داشت، بحث خدای منشأ عشق امید و مسئولیت. این یک هفته دیگه دوستان زحمت نکشن تشریف بیارن، دو هفته دیگه ما خدمت دوستان هستیم. امروز کسی بحث آورده؟ و بعد از یه تنفس، این بحثی که امروز ارائه شد، من روی انتقادات و رو پرسشا پاسخو تا حد که بکشم خدمتون هستم. خیلی متشکر، خسته نباشید.